تفسیر سوره حشر از آیه 4 تا آیه 10، استاد شهید مرتضی مطهری.
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه منكم ولا ركاء ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. با این که در نظر داشتم که بپرسم از آیان که در جلسه پیش من نبودم چه آیاتی تفسیر شده، بله چه آیاتی تفسیر شده است، و متاسفانه غفلت کردم و دیگه حالا باز ممکنه تکرار باشه. بله آیه ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا علی اصولها، این آیه رو نمیدونم تفسیر کردن یا تفسیر نکردن. به هر حال ما از همینجا شروع میکنم. عرض میکنم که راجع به این آیات همینجوری که عرض کردیم مربوط میشود به همون داستان بنی نذیر که جماعتی از یهود بودند و ساکن اطراف مدینه و هم پیمان شدند در ابتدا، یعنی که پیمانی که پیغمبر اکرم با همه یهودی هایی که در مدینه بودند امضا کرد که اینها می توانند به شعائر دینی خودشون عمل بکنند و با مسلمین به اصطلاح همزیستی داشته باشند، مادامی که با دشمنان مسلمین همکاری نکنند، و به شرط این که همکاری نکنند، و اگر با خود مسلمین همکاری بکنن از یک مزایای دیگر هم برخوردار خواهند. و در اون جلسات عرض کردیم که بعد یهود خیانت کردند و حتی در یک جریانی تصمیم گرفتن که پیغمبر اکرم را بکشن. بعد از این بود که پیغمبر با منافقینی که در داخل مسلمین بودن همکاری و همدستی داشتن، و بعد از این بود که پیغمبر اکرم تصمیم گرفت که اینها را به کلی اخراج کند از اینجا. و عرض کردیم که با بودن یهود در اطراف مدینه و بلکه حتی در جزیره العرب با بودن یهود در اطراف مدینه امکان این که اسلام بتواند به هدفهای خودش برسد اساسا نبود. نه صرف اصل بودن یهود، یعنی بودن یهودی ها به علاوه کارهای یهودیگری، که این کارهای یهودیگری ازشون جدا نمیشه. حالا مسلمین وقتی که حرکت کردن، البته نه به یک صورت جنگی، چون فاصله ای نبود از مدینه تا اون قلعه بن النضیر، مسلمین پیاده رفتن و تنها خود رسول اکرم بودن که سوار، بعضی گفتن سوار بر یک شتر بود و بعضی گفتن سوار بر یک الاغ، پیاده حرکت کردن رفتن و در حقیقت جنگی هم صورت نگرفت. البته مؤمنون رفتن برای تصرف قلعه اونها و اونها بالاخره خودشون با دست خودشون قلعه های خودشون خراب می کردن، قلعه های خودشون خراب می کردن که به دست مسلمین نیست. یک برخورد مختصری هم میان اونها و مسلمین شد. مقداری از خرماها، درخت های خرمای اونها را مسلمین بریدن، قطع کردن. این هم برای بعضی از مسلمین سوال به وجود آورد و هم مورد اعتراض یهودی‌ها واقع شد. یهودی‌ها گفتن که به پیغمبر اکرم که شما که همیشه نهی میکنی از فساد در زمین و بریدن این نخلها، خودش فساد در زمین. بعضی از مسلمین هم، البته هیچ ندارد که حرفی زده باشند به اعتراضی، ولی برای اونها هم یه مقداری این کار گران آمده بود. آیه نازل شد و این عمل را امضا کرد و تصویر کرد. می‌فرماید ما قطعتم من لینۃن او ترکتموها قائمتن علی اصولها فبإذن الله. یعنی اون چرا از این درخت های خرما بریده اید و اون چرا به جا گذاشته اید، همه به اذن و رضای خدا بوده است. یعنی نه اون بریدنها و نه اون باقی گذاشتنها هیچ کدام بر خلاف رضای حق نبوده است. ولیخزی الفاسقین، و به این وسیله این فاسقه ها که مقصود همین یهودی ها هستند خار و ذلیل می شوند. وسیله ایست برای خار کردن و ذلیل کردن اون. این موضوع بعدها مخصوصا در عصر ما که یهودی ها دستگاه های تبلیغاتی خیلی وسیعی دارن، این موضوع را جزء مستمسک های خودشون قرار دادن که مسلمین آمدند و به امر پیغمبر درخت های خرما را قطع کردند و این فساد در زمین است. از این جهت است که من لازم می دانم که در اطراف این مطلب یک مقداری بحث بکنیم. ببینید این از دو جنبه هم باید بحث بشود. یکی از جنبه قرآنی، یعنی این عمل با تعلیمات خود قرآن آیا سازگار بوده است یا نبوده است. یعنی اصل تعلیمات قرآن و تعلیمات پیغمبر در این زمینه چه بوده است و آیا این یک عمل استثنایی است و برخلاف اون تعلیمات است. این یه مطلب. یکی از نظر کلی و به اصطلاح فلسفی و حقوقی که آیا این مسئله ایست که مطرح است، امروز هم توی فلاسفه جدید هم حتی مطرح است، مطلبی به این شکل و به این صورت که بعد براتون توضیح میدم که به چه شکل و به چه صورت باید بیان. قرآن کریم مکرر در تعلیمات خودش این دستور را یادآوری کرده است که در جهاد و در مبارزه با دشمن از عدالت خارج نشید. مثل آیاتی که در ابتدای سوره مائده هست، در دو آیت، حالا یک آیتی که الان براتون میکنم، ولا یجرمنکم، آیه مفصل است، اذا حللتم فاصطادوا، ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. تو آیه دیگه بودم که دست کنم، وادار نکند کینه و دشمنی قومی که شما را مانع شدن از ورود در مسجد الحرام. قریش میدونیم که به مسلمین فوق العاده بدی کردن. یکی از چیزهایی که سبب شده بود که کینه قریش شدیده در دل مسلمین وارد بشود، عملی بود که در حدیبیه انجام دادن که مسلمین تا دو فتخی مکه رفتن و اینها مانع شدن. قرآن می فرماید که دشمنی این قومی که شما را مانع شدن از مسجد الحرام به علاوه هزارها کار بدی دیگری می کرده بودن، دشمنی های دیگری که جنگ بدر و احد و خندق و همه اینها را اینها افا کرده بودن، سبب نشود که شما از حد تجاوز کنید. بعد می فرماید که در کارهای نیک تعاون داشته باشید و در کارهای بد نه. در اون آیه دیگر می فرماید ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الله تعدلوا. ما پیدا کردم، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، ای اهل ایمان برای خدا قیام کنید، همیشه به عدالت گواهی بدهید. ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا، هرگز وادار نکند شما را دشمنی یک قوم بر اینکه عدالت نکنید، یعنی با دشمن خودتون هم به عدالت رفتار کنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا، به عدالت عمل کنید که عدالت نزدیکتر است به تقوا و پرهیزگاری. در آیات سوره بقره، آیه 90 سوره بقره است، 190 سوره بقره، عرض می کنم که می فرماید که یا ایها الذین يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يقاتلون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما میجنگند، ولا تعتدو، ولی در جنگ هم اعتداء یعنی از حد گذشتن، از حد لازم نگذرید. خداوند معتدین و متجاوزین را دوست نمیدارد. در اینجا ها هم گفتند همه که مقصود این است که وقتی که با دشمن روبرو می شوید، فقط با سرباز که در میدان جنگ با شما روبرو شده است با او بجنگید. اما اونی که به صورت یک سرباز نیست، مثلا کسی تو خونه خودش نشسته است، پیر مردها مثلا، زنها و بچه ها اینها کاری نداشته باشه. و مخصوصا کارهایی که اسمش افساد در زمین هست، پیغمبر اکرم نهی می‌فرمود، صریح هم نهی می‌فرمود در هر سفری که وقتی که قومی را می‌فرستاد تغییرات می‌کرد، مثلا به این که درختی را در جای قطع نکنید، پیرمردی را نکشید، آب را بروی مردم نبندید و امثال این کارها. این حالا که اصل تعلیمات اسلام است. ولی بازی مطلب دیگر در اینجا هست، به اون مطلب این هست. گاهی این کارها صورت می‌گیرد فقط برای این که کینه‌ای که به دلیل حقد و عداوت و کینه‌ای که افراد با دیگران دارند، یعنی یک کارهای صرفا احساساتی، شک نداره که اینها ممنوع است. ولی یک وقت هست که هدفهای مشروع جنگی متوقف بر یک عملی هست. اینجا چطور؟ اینجا من اول یه مسئله ای حادتر از همه هست و در سیغ مطرح هست، این مسئله رو ذکر میکنم که تکلیف باقی روشن بشه. مسئله در سیغ در کتاب جهاد فقها طرح کردن، اسمی که میدارن مسئله تطرف کافر به مسلم. تطرف از ماده ترس و ترس یعنی سفر. یعنی این مسئله رو فقها طرح کردن که اگر در جنگ دشمن مسلمانی را سپر خودش قرار بدهد، حالا یا یک فردی از کفار فردی را سپر قرار بدهد، ولی اونها عنوان کردن اونجا که بالاترش، اونجا که گروهی را سپر قرار بدهد، مثلا دشمن عده مسلمان بیگناه را اسیر میکنه، این خیلی معمول هم هست، بعد همون اسرا را در مقدم لشکر خودش قرار میده و سربازش پشت سر این اسرا میستر میاد جلو، برای این که وقتی که اون طرف میخواد بزند، اگر بخواد بزنه اول با چی آباد بزنه؟ باید افراد خود تو باید بزنه، افراد خود تو باید بزنه. این مسئله را فقها ها طرح کردن که حالا اگر ما دیدیم دشمن هجوم آورده و گروهی بیگناه مسلمان را سپر خودش قرار داده است، امر ما دائره است، میانه ایتی از دو کار، یا این عده بیگناه را بکشیم تا بتوانیم جلو هجوم دشمن را بگیریم، و یا این که به خاطر این بیگناه ها دست از مبارزه برداریم، ببینیم تا تسلیم دشمن باشیم که دشمن چی میکنه. میگن اینجا جایز است برای شما که همین بیگناه ها را به دست خودتون بکشید، البته اونها شهیدن در راه خدا، برای این که جلوی پیشروی دشمن رو بگیرید، زیرا اگر این کار نکنید بعد دشمن میاد بیشتر از اونها رو میکشه، همونها رو میکشه به علاوه یه عده افراد دیگر. پس امر دائر است، میان اهم و مهم امر دائر است که ما خون این عده بیگناه را اینجا حفظ بکنیم، ولی در ازا خون یه عده بیگناهی بیشتر را هدر بدیم، یا این عده بیگناه را با دست خودمون سر ببریم برای اینکه جلو خونهای دیگر گرفته بشه. خیر اجازه میدین که این کار بکنید. حالا منطق چی میگه در اینجا؟ عقل چی میگه؟ عقل میگه در اینجا آیا باید، عقل میگه که نه، بیگناه ها را نباید کشت به هر قیمتی که تمام میشه، یا عقل میگه بیگناه را بی جهت نباید کشت و گاهی وقتا بیگناه با جهت کشته میشود، و باید هم کشته بشه، مثل خود رفتن سرباز میدان جنگ که بالاخره کشته خواهد شد، مثل خود رفتن سرباز از میدان جنگ. اینم مثلش مثل میگن اینجا تضاد است میان عاطفه و عقل. درست توجه بکنید، خیلی جاها میان عاطفه و عقل تضاد واقع می شود. عقل یک کار رو میگه بکن، عاطفه میگه نکن. اون که محکوم عاطفه است نمی کند و اون که محکوم حکم عقل هست می کند. نظیر همین مثال های معروفی که یه بچه را که مثلا احتیاج دارد به یک عمل جراحی، مادر که خیلی اهل عاطفه است، اگر به مادر بگی بچه رو میکشه بغل خودش، میگه نه 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 من حاضر نیستم بچه خودم، میگه دست این بچه رو مثلا شکن، بچه رو مثلا بیان باز بکنن یا دست بچه رو احیانا بیان ببرن، عاطفش بهش اجازه نمیده. برای اونم همینجوره، درسته، اینم اون راست میگه ایشان مثالی. ولی عقل چی میگه؟ اون آدمی که اگر همون مادر فکر قوی تری داشته باشه، اگر از گفته پزشک یقین پیدا کرد که این بریدن دست این بچه یگان راه نجات این بچه است، چی میگه؟ میگه که نه، این کارو بکن. خود بچه چطور؟ خود بچه که محال تسلیم بشه. مولوی این مثال رو به حجامت ذکر میکنه، یعنی مقایسه میکنه خود بچه رو با مادر. میگه که طفل میرزد به نیش احتجام، مادر مشفق در این غم شادکام. توجه کردید؟ همه جراحی هایی که در دنیا می شود، دندان فاسد که می شود، انسان دندان رو با کمال تأسف می برد، اما متأسف هست که چرا فاسد شده که باید ببخشید جدا می کنم این دزه دید، متأسف هست که چرا فاسد شده که حالا باید کند و انداخت دید، اما بعد از این که فاسد شده دیگه فاسد نمی کنه دیگه، آدم عاقل نمی کنه فاسد باید نگه داشت، فاسد اگه باشه سیه ها هم باید فاسد می. پس این یه مثلا اینجا در مثل مسئله تطرف این اسمش فساد در زمین نیست، بله اینجا اگر هدف صحیح است صحیح نیست، اگر هدف صحیح نیست خب اصل کار غلط نیست، اما اگر هدف صحیح است به خاطر هدف صحیح کاری را انجام دادن فساد نمید. فساد کارهایی کینه توزی، یعنی یک کاری که اینجا رفت کدیم قضیه فرض کنید چی باشه، مثلا پیرمردی که در یک گوشه مثلا یه عده هستم، یه اثری در کار جنگ نداره. اونی که اسلام میگوید قاتل قاتل الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یعنی کارهایی که تأثیر در تاکتیکهای هدفی ندارد، کارهایی که فقط ناشیست از عقده و از احساسات و از کینه‌توزی، بر اساس کینه‌توزی هیچ کار نباید کرد. دشمنم نباید بر اساس کینه‌توزی کرد، دشمن را هم باید به خاطر ایمان به هدف کشت، نه به خاطر کینه‌توزی. هر کاری که صرفا به خاطر کینه‌توزی باشد، یه انسانی را مجروح کردن پس چه برسه به انسانی را کشتن، یه خانه ای را خراب کردن، یه درختی را قطع کردن، جایز نیست. ولی اگر کار اصل کاری مشروع است و رسیدن به یک هدف بزرگتر متوقف بر چنین کاری هست، البته باید این کار کرد. از جمله این است، آیا خراب کردن حصنها و داروهای دشمن جایز یا جایز نیست؟ اگر حمله به اونها جایز نیست، هیچ چیز جایز نیست. اما اگر دشمن دشمنی است که حتما باید اونجا را باید گرفت و تصفیه کرد، البته خراب کردن باروش هم درسته، خب خراب بکنی بعد بهتر شد درست میکنی. اگر واقعا در یک جا و ولو برای خراب کردن روحیه دشمن، یعنی جود تصفیه جنگی اگر قرار میگیرد، برای خراب کردن روحیه دشمن، برای ارعاب دشمن که مقاومت نکنه، بعد کشتار کمتر صورت بگیرد. یهودی که جانش به مالش بسته است، همین قدر بین است که مالش مورد هجوم اینجا قرار گرفت، زود روحیه خودش رو میبازد. پس بنابراین این است که قرآن میفرماید ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن علی اصولها فبإذن الله ولی یخزی الفاسدین. این ولی یخزی الفاسدین اشاره به اون تأثیر روانی این کار است، یعنی اینا روح اینها را مخذول و منکوب می کند. توجه کردید؟ و این کار برای این هدف لازمه. خب چهار تا درخت بریده میشه بعدم به یک درخت کشته میشه. توجه کردید؟ پس این منافات نه منافات دارد با اون اصلی که هر عقلی میگوید، که خود قرآن هم این را شدید تقطیع میکند. بله، و من الناس من يعجبك قولك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. بعضی از مردم اشخاصی هستند که زبانشون خیلی زبان چرب و نرمی هست، به زبانشون خوب تو را به شگفت می آورند و تو تعجب میکنی از اون خوش زبانی های اینا، اما دل اینها سخت ترین دشمن های تو همین ها هستند. حقیقت که از پیشت میرن بیرون همه سعیشون این است که در زمین فساد کنند و کشته ها را از بین ببرند. هر جا ببینن مثلا زراعتی هست، کشتی هست، باغی هست، درختی هست، اینا را به کلی از بین ببرند، نسل را از بین ببرند، انسان ها را از بین ببرند. اینها چیزهایی که خود قرآن به شدت تخطئه می کند، ولی در این حال قرآن اجازه می دهد در یه جاهایی که نه به خاطر احساسات کینه‌توزی، بلکه به خاطر اینکه در جاهایی که رسیدن به هدف انسانی، به هدف مشروع و هدف الهی متوقف به اوست، نه تنها کشتن انسان کافر رو اجازه می دهد، کشتن انسان مسلمان رو اجازه می دهد. تا چه برسد به خراب کردن یک بارو و چه برسد به کندن چهار تا درخت. توجه کردید؟ پس این دو مسئله نباید با یک دیگر اشتباه بشه. خب از این آیه میگذرید و ما عفا الله على رسوله من اهل رسوله منهم. در اسلام از نظر مالی یک شیء داریم و یک غنیمت، یعنی مالهایی که از چنگال دشمن بیرون آورده می شود، بعضیش نام غنیمت دارد و یک حکم دارد و بعضی حکم شیء دارد و نام و حکم دیگری دارد. غنیمت عبارت است از اون چی که در میدان جنگ به دست سربازان میرسد و به وسیله جنگ گرفته میشود. هر چیزی که به وسیله جنگ و به تعبیر قرآن با یورش و با عقد و شطور، یعنی اونجا که رسماً حمله جنگی و با زور شمشیر گرفته میشود، اون به اسم میگن غنیمت، غنائم جنگی. غنائم جنگی از نظر اسلام به پنج قسمت تقسیم میشود. چهار قسمت میان سربازها، همونهایی که شرکت در این جنگ داشتهاند، تقسیم میشود. یه قسمت دیگر هم اختصاص پیدا میکند به پیغمبر که خمس است و مصرفش همون مصرف خمسی است که ما میدونیم. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْغُرْبَةِ وَأَمَّا سه عبارت است از اموالی که از کافر حربی به دست میاد، ولی بدون اون که به زور شمشیر در کار باشد، یعنی دشمن به شکل دیگری به واسطه مثلا رعب، به واسطه ترس، به واسطه هر چیزی از اینجا رفته. این به اصطلاحا بهش میگن سه. در سه سربازان شرکت ندارند و در واقع حالا به تعبیر که حالا بعد عرض میکنیم که خود قرآن تا آخر سوره این موضوع رو بیان کرده، به همه مسلمین به یک معنا تعلق میگیرد، به همه تعلق میگیرد. چجوری؟ اولا اینجا یک تعبیر فوق العاده، کلمه فیع، فیع یعنی رجوع، یه چیزی که رفته و بازگشته، حالت بازگشتش رو بهش میگن که سایه را تا وقتی که آفتاب روی بلندی سازو عرض کنن که تایی سایه کوچک میشود کوچک میشود، او رو بهش میگن زل. از اون به بعد که با سایه بر میگردد و روی به درازی میرود سایه، او رو بهش میگن زل. قرآن اینجا تعبیر که یعنی غضی، یه چیزی که رفته و بازگشته، حالت بازگشتش رو بهش میگن که سایه را تا وقتی که آفتاب روی بلندی سازو عرض کنن که چایی سایه کوچک میشود کوچک میشود، او رو بهش میگن زل. از اون به بعد که با سایه بر میگردد و روی به درازی میرود سایه، او رو بهش میگن زل. قرآن اینجا تعبیر بشه مالی که از کافر حربی گرفته می شود، اسمش میگذارد فیع، یعنی اونی که به جای اصلی خودش برگشته هست قاسد، یعنی اون رو قاسد می شماره. خیلی معلومه دیگه با فلسفه قرآن مطلب خیلی کامل روشن، چون هر چه هست از آن خدا، همه چیز مال خداست و خدا در این عالم بشر را برای یک هدف و برای یک مقصدی خلق کرده است که اون مقصد توحید است و برای انسان در این عالم بر سر سفره الهی اون وقت تنعم، یعنی استفاده از این سفره اونقدر برای انسان جایز است که با هدف صاحب اصلی موافق و هماهنگ باشه. یه کسی که کافر بالله العظیم هست از نظر قرآن و از نظر اسلام اون مالک حقیقی نیست، در واقع اون چرا که میخورد مثل کسی که مال قصدی رو داره، از نظر قانونی مال قصدی رو داره میخورد. وقتی که بر میگردد به مسلم این سیه هست. اینجا حالا من دو تعبیر دارم که از تعبیر از یکی از قرآن یکی از حدیث، این خیلی جالبه. این تعبیر راجع به ماله، یه تعبیرم ما راجع به علم داریم. اون تعبیر راجع به علم خیلی عجیب است. این جمله معروف که پیغمبر اکرم فرموده و مکرر از ایشان روایت شده و از امیرالمومنین به مضمونهای با تعبیرات مختلف مکرر روایت شده، خلاصه همه اونها این است: الحکمت ضالت المؤمن یأخذها اینما وجدها. خیلی تعبیر عجیب. حکمت یعنی علم، علمی که محکم باشد، یعنی علمی که تخیل نباشد، واهی نباشد، حقیقت باشد، مطابق با واقع باشد، این نامش حکمت است. علم درست پیغمبر فرمود حکمت گم شده مؤمن است. مؤمن هر جا که حکمت رو پیدا بکند گم شده خودش رو پیدا کرده، ولو عند مشرک، ولو در نزد مشرک. گم شده معنیش این آخه گم شده نیست که مال من بوده از دستم رفته. آدم وقتی یه چیز مال خودش باشه از دستش رفته که بعد میگه دیگه یه دیگه معطل نمیشه، تو رو میگیره. صاحب احق و بهار. اینجا رابطه دین علم که بحثی هست در امروز فرنگی ها تره کردن اونو در جهت هست که دین علم باید دیگر تضاد دارد، پیغمبر درست عکس مطلب رو میگوید. ایمان و علم با یک دیگر اون چنون هم به اصطلاح هم خانگی دارند که اگر حکمت در غیر خانه ایمان باشه تو خونه خودش نیست. ای برادر بر تو حکمت آری است؟ بله، چون همچه نخواستی که منچه در دستش جاری است. توجه کردی؟ میخواد بگه حکمت و علم هر جا که وجود داشته باشه که اونجا ایمان نیست، این تو جای خودش نیست، او آریت میده. خانه حکمت اونجاست ایمان باشه. پس ایمان علم این قدر و یکی در تو هم هست. این تبیر راجع به علم، این تبیر هم راجع به ما. در باب علم می فرماد علی حکمت و ظلت المومن، در باب مال می فرماد ما عطا الله علی رسوله، اون که خدا برگردوند به پیغمبر، یعنی بودنش در اونجا اساسا بی اساس بود. یه حرفای مفت بی اساسی که درست فکر نکردن میان میگن یه چیزایی به نام حقوق بشر، میگن بشر که حد ذاته حقوقی دارد، قطع نظر از دین و قطع نظر از مذهب. اینجا باز گفت حالا خدا همون پدرش چیه میگم مالشیسته را بیامرزه یا نیامرزه که اونا از یه حرفا رو دیگه رو کلی نقلی کردن. منشه این حقوق چی؟ چرا بشر هم تو حقوقی داره؟ آقا این حقوق کی قرار داده؟ از کجا؟ چرا بشر چنین حقوقی رو دارد و اون اصل این حقوق رو نداره؟ به چه دلیل؟ آیا طرحی در عالم هست که چی برای چی؟ یعنی در عالم، آیا در متن عالم، در باطن عالم یک پیوستگی در کار هست؟ به اون پیوستگی این است که انسانی اگر در عالم خلق شده و مواهبی هم به نام مثلا فرسون که مثلا محصول زراعت و امثال اینها پوشیدنی ها خوردنی ها در عالم هست، اینها برای انسان خلق شده. بعد دیگه ما خواهد یه عالم که آمده این دستگاهی که داره این امور مورد استفاده را تحویل به بشر میدهد، این رودخانه ها، این جنگل ها، این میوه ها، این زمین های پر استعداد، این آب، این هوا، یه عالم خلقت، این ده برای یه نفر نیافریده، برای یه طبقه هم نیافریده، برای همه آفریده. درستی هر بسید درستی بل ارزه لذعها للانام، للانام برای همه مردم، حرف درستی. ولی تو آقایی که اساس حرفت اینه که اصل پیدایش زمین به علت یه تصادف بود، پیدایش حیات هم در روی زمین به علت یه تصادف دیگر بود، انسان هم در اثر یک تنازع بقای خونی جنگ های بی رحمانه ای که نسل های حیوانات با یک دیگر کردن، یکی از نسل ها شده انسان، یک دیگر خوردن و تجاوز کردن و تجاوز کردن و تجاوز کردن به حقوق یک دیگر، این اونو خورده، این اونو خورده، این اونو خورده، این اونو خورده، مثل یه به کرم هایی که مثلا توی یه حوضی باشه میلیون ها کرم باشه، کرم های بزرگتر اون کچکتر ها رو خوردن و باز بزرگتر ها اینا رو خوردن، هی خوردن 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 تا آخر یک کرم بزرگ باقی مون. اومد انسانی که روی فلسفه تو اینجور در روی زمین به وجود آمده، حالا اینجا که رسید یک مرتبه صاحب حق شد. از کجا دیگه صاحب حق شد؟ آیا تو حقی بوده؟ توجه کردی؟ آره دیگه باشه عرض کنم که این دیگه اصلا حق بشریت دیگه معنی ندارد. اما اگر حق معنی دارد، تو واقعا هم معنی دارد، این بر اساس اصل علت غاییست، یعنی یک رابطه ای که این اشیاء برای انسان آفریده شده است. و پس انسان برای چی؟ پس انسان هم برای یک حقیقت عالیتر و متعالیتری آفریده شده. وقتی که انسان برای یک حقیقت عالیتر و متعالیتری آفریده شده است، اون حقیقت از انسان مقدستره. انسان قداست خودش را به اعتبار انسانیت کسب میکنه. ما همیشه این حرف را گفتیم، وقتی که شما میگید انسان شرافت دارد، میگیم کدام انسان؟ انسان زیستشناسی؟ از نظر انسان زیستشناسی جانیترین انسان ها با شریفترین انسان ها فرق نمی کنه. مثال از مسلمانان میاریم، موسا چنبه با لبنبا هیچ فرق نمیکنه نظر زیستشناسی. از نظر زیستشناسی شرافت آقای لبنبا با آقای موسا چنبه نداره. یعنی نمیشه یه گروه خونی از گروه خونی مثلا بهتره. شکلی از شکلی مثلا زیباتره. این که ملاکش نیست. ملاک یک مسائل دیگریست که اسم اونها رو شما میدارید معیارهای انسانیت. پس انسانیت مفوق انسانه. یعنی هر انسانی انسان بالقوت و انسان بالفعل اونیست که اون ارزش‌های انسانی در اون رشد پیدا کرده و کمال پیدا کرده. پس هدف اون ارزش‌های متعالی انسانی اینه که انسان فدای ایمان میشود، فدای اخلاق میشود، فدای ارزش‌های انسانی میشود و فدای این جور مسائل میشود. بنابراین در زمینه امر خدا و اراده خدا که امر خدا و اراده خدا هم جز سعادت بشریت چیزی نیست، حقی دیگه در مقابل او پیدا نمیشه. یکی سنگا من به دلیل فقط انسان جیستناسی هستم، یه سر دارم و دو تا گوش، من یه حقی دارم و این حق من به هیچ وسیله قابل سعال بیست نخیل کنیم چیزی نیست. حق مال تو نیست، مال انسانیت هست. تو تا در مسیر انسانیت باشی یه حق هستی، از این مسیر تو خارج شدی، حق به هیچ چه نداره حتی به جان خود. اینه قرآن میگوید ما عفا الله علی رسوله، اون چرا که خدا برگردون یعنی بیجهت پیش این آزه اصلاش مالکیت براشون قائل نیست و کمال سراحت. و ما عفا الله علی رسوله منهم، بعد اینجا چون قانون بیان میکنه به مسلمین میفرماست تما اوجبتم علیه من خیل و لارکاب، در اینجا اصل سفری بر اینها نتاختید، یعنی چون جنگ نبوده غنیمت نیست. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، لكن خدا پیامبران خودش را بر هر کس بخواهد مسلط میکند و خدا بر هر چیزی قادر است. در آیه اول با جمله هم اوجبتم علیه من خیل و لارکاب به مسلمین گفت اینجا پس مسئله مسئله غنیمت نیست که به همون عده خصوص سربازها تعلق دارد. ما عفا الله على رسوله من اهل القرى، این که خدا طیع کرد بر از اهل القرى تعلق دارد به الله. البته معلومه که تعلق دارد به الله، الله که مصرف کننده که نیست، یعنی فی سبیل الله. معنی الله اینجا لله یعنی در راه خدا باید مصرف شد، به عنوان فی سبیل الله باید مصرف شد، حتی عنوان خاص داره ولی رسول و برای پیغمبر. برای پیغمبر یعنی باز قسمتی از این اختصاص پیدا می کند به پیغمبر که پیغمبر بر اساس اون که خودش صلاح می داند، یعنی صلاحی به شخصی پیغمبر در هر موردی که بخواهد مصرف کند مصرف می کند. ولی ذل قربا و برای ذل قربا، در اینجا حتی اهل تسنن هم اعتراف دارند که مقصود از ذوی القربا اینجا ذوی القربا یک پیغمبر است، یعنی کسانی که صدقات بر آنها حرام است. به دلیل اینکه صدقات بر آنها حرام است از اینجا میتوانند استفاده کنند. ولیتاما والمساکین و ابن السبیل و برای یتیمها و مسکینها و ابن السبیلها، بعد جمله است که بعد ترتیب میکنم، بعد میتواند للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم، فقرای مهاجری که از شهرهاشون خارج شدن، بعد میفرماید والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، و حتی برای انصار که چنین چنان بودن، بعد میفرماید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا، و برای کسانی که بعد از این مهاجرین با انصار تا دامنه قیامت بیان. پس معناش اینه که در نهایت امر مصرف این عموم مسلمین هست. حالا چرا این به یتاما و مساکین و ابن السبیل و این فقرا و اینها برسد؟ اینجا یک تعلیلی کرده قرآن که از این تعلیل یک اصل کلی استفاده کرده اند برای جاهای دیگر. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، برای این که این مال ثروت یک پولی نباشد که یک چیزی نباشد که فقط در میان اغنیای شما گردش بکند. یعنی فلسفه این حکم این است که پول و ثروت در میان همه طبقات پخش بشود و اختصاص به یک طبقه معین که فقط در میان اونها در یک مدار بسته‌ای به اصطلاح گردش بکند نباشد، در یک مدار بازی باشد که همه مردم را شامل بشود. در تقسیم آدمانی سیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکو. ببینید کلمه دولت و دولت هر دو در زبان عرب استعمال میشوند، ولی دولت وقتی میگن هر دو هم به اعتبار تداول است، یعنی به اعتبار دست به دست شدن. دولت را هم دولت میگن چون دست به دست میشه، یعنی برای یک نفر باقی یا برای یک عده باقی نمیماند، اینها میگن باز عده دیگر میگن، اون عده میگن باز عده دیگر میگن. اون حالتی را که در از اون جهت که به اصطلاح یک حالت هست بهش میگن دولت، یعنی اون چیزی که دست به دست میشود مثل خود پول یا مثل پول، این را بهش میگن دولت، یعنی اون چیزی که دست به دست میشود. حالا قرآن میگوید این پول که دست به دست میشود نباید در یک مدار محدود دست به دست بشود، مدار اغنیا باید در مدار عمومی دست به دست بشود، چون پول در حال در گردش است، پول در حرکت است، نمیتونه پول در یک جا بمونه. یعنی پولی که نمیتونه در یک جا بمونه دو جوره، یه وقت در میان یک طبقه فقط گردش میکند، در یک مدار محدود گردش میکند، وقت در یک مدار نامحدود. که از این جمله این نظریه اسلام استنباط شده است که نظر اسلام در باب ثروت این است که در یک مدار محدود گردش نکند، بلکه در یک مدار نامحدود، یعنی در دست همه مردم. مثل این چیزا بهترین مثل همین چیز هاست. چی میگن اینه که بچه ها خبر میشن چرخ فلک، چرخ فلک داره، چرخ فلک. بله، حالا در ایران میگن چرخ فلک، ایران میگن چرخ فلک. بله بله، نه چرخ فلک اینجوری، این چرخ فلک آدم ببینه، چرخ فلک همیشه در حال گردشه، یعنی اونی که الان در اون قمه و رأس قرار گرفته میاد پایین، باز میاد در اون نقطه پایین، پایین اونی که در نقطه پایین بوده میره بالا، باز به مرتبه همینجور گردش میکنه، به یک حال باقی نمیماند. قرآن حرفش این است که این باید در میان همه مردم به چرخد و بگرده، نه در میان یک طبقه معین. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. اون چرا که پیامبر به شما میدهد بگید و اون چه که نهی میکند از اون باز بیستید. یعنی اوامر و نواهی پیغمبر باید معیار قانون و ملاک قانون در میان شما باشد. واتقوا الله و از خدا بترسید که خداوند شدید العقاب. در گذشته ما خوندیم که ما عطا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، یعنی مصرف اونها معین فرمود، یعنی دو مرتبه باز تکرار میشود. للفقراء المهاجرین، مفسرین همه گفتن اینها توضیح همون قسمت های قبل هست. مثلا وقتی میفرماید لله برای خدا، باید مصرف معلوم بشه که اون مقصود فی سبیل الله، اون فی سبیل الله کیا. برای فقرای مهاجری که از شهر و دیارشون اخراج شدن و از اموالشون اونها اخراج شدن، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، و اکنون که در مدینه هستن طالب فضل الهی هستن، یعنی دنبال کار و کسب مربی زندگی از نظر دنیا و طالب رضای حق هستن از نظر آخر، و ینصرون الله و رسوله، خدا و پیامبرش را یاری میدهند، کمک اسلامن، سرباز اسلامن. اولئک هم الصادقون، اینها مردمی هستند صادق و راستین را گفتار راست بزن. آیا باز اختصاص دارد فقط به مهاجرین مطرح مهاجرین هست؟ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، و آنون که خانه دل و خانه ایمان و خانه دل را قبلا برای مهاجرین آماده کردن. جمله عجیبی. مهاجرین مردمی بودن که در مکه بودن، اکثرشون در مکه، بعضی هم در جای دیگه، ولی اکثر در مکه بودن. اینها مردمی بودن که از خانه و دار و دیار خودشون خارج شدن، از زن و بچه و تنها به اصطلاح با ایمان خودشون رو برداشتن و فرار کردن، آمدن به مدینه. آمدن مدینه سفریت بیرون دیگه چیزی ندید. مسلمین مدینه اونها رو بهشون میگن انصار. مسلمین مدینه برادران مهاجر خودشون را با آغوش باز پذیرفتند. یعنی اصلا این جهت یک صحنه ایست در تاریخ اسلامی، همین جوری که گفتن صحنه بی‌نظیری. احتیاج پیدا نشد به این که پیغمبر بخواد مثلا به زور تقسیم بکنه توی خانه ها. نوشته اند که داوطلب اونقدر زیاد بود که سر یک نفر مهاجر گاهی وقتا دعوا میکردن. بعدم قرآن میفرماید نه اینکه اینا که خیلی دارا بودن، مثلا آدم تو خونه خودش 10 تا اتاق داره، مثلا 6 تا اتاق را اشغال کرده 4 تا اتاق خالی دارد، یا مثلا ثروت خیلی زیادی داشتن، اینا این امکانات، با اینکه امکاناتشون اجازه نمیداد ایثار میکردن. پذیرش با ایثار بود. تعبیر قرآن عجیبه. والذین تبوأوا الدار، آنون که خانه را قبلا آماده کردن، ول ایمان، و خانه ایمان را آماده کرده بودن، خانه دل را آماده کرده بودن. من قبلهم، قبل از این که این مهاجرین بیان، اینها آغوش خودشون را باز کرده بودن برای آمدن. یحبون من هاجر الیه، این دیگه جواهی دادن خود قرآن. دوست می‌دارن مهاجرین را، دوست می‌دارن کسانی را که به سوی اینها مهاجرت می‌کنند. در اینجا در همین قضیه بنی النضیر پیغمبر اکرم فرمود به این مال ثروتی که به این بنی النضیر پیغمبر فرمود که هر کدام از شماها به اندازه یک شتر هر خانواده ای حمل بکند، هر کسی میخواد از خودش ببرد باقیشو بگذارده. خب بقایا بود، بقایا را وقتی خواست که همون سیعی بود که خواستن تقسیم بکنم، پیغمبر اکرم بود فرمود به انصار، فرمود یکی از دو کار را بکنه، یا اون چی که یا در این سیع سهیم باشی ولی ثروت خودتون را با برادران مهاجرین مهاجرتون تقسیم بکنید، و یا این که ثروت شما مال شما باشد و این سه اختصاص داشته باشه به مهاجرین. گفتن یا رسول الله نه این و نه اون، ما هم ثروتمون رو تقسیم میکنیم با برادران مهاجر و این سه رو میگیم به این، هر دو را. این است که قرآن فرمود نه، ولی پیغمبر اکرم فرمود نه. پس همین سه اختصاص داشته باشه به مهاجرین. فقط 3 نفر از انصار که خیلی فقیر بودن اونها رو شریک کرد. این که پیغمبر اکرم 3 را داده بود به مهاجرین، برای بعضی ها این سوال پیدا شده که شاید 3 اختصاص داره به مهاجرین، ولی خب همین فاکتورین رد کردن، گفتن نه این 3 اختصاص نداره به کسی، 3 همجور خود قرآن گفتن مال همه، ولی پیغمبر به حسب نیاز اون وقت و مصلحت اون وقت چون مهاجرین فقیر بودن به مهاجرین داد، ولهذا به انصار هم به 3 نفر از اونها داد چون محتاج بودن. نه اینکه این واقعا مصرف از منحصر مهاجرین هستن، نه منحصر مهاجرین نیست. و قرآن تأیید میکنه که در اینجا سی که داده میشود به مهاجرین، انصار کوچکترین ناراحتی در روح خود احساس نمیکنن و کوچکترین نیاز در روح خودشون برای این سه احساس نمی کنن. بعد میگن نه تنها در اون که به اونها داده میشود احساس نیاز و ناراحتی میکنن، اون ترم که دارن به اینها ملای دیدون فی صدوره محاجت من ما اوتو، اینها در سینه‌های خود احساس نیاز نمی کنن به اون که به مهاجرین داده می شود و به اونها داده نمی شود، بلکه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، انسا مهاجرین را در خود مقدم می دارن ایثار می کنن، هرچند در خودشون در زندگی خودشون شکاف های وجود داره که باید ترمیم بشود، یعنی جایی خودشون نیاز نند. این ها چنین مردم شریف و مردم بزرگداری هستن و من یوق صح نفسه فا اولائک هم المفلحون، هر کس که از صح نفس حیف بشود، از بخل و از حرص و از این حالت جمع کردن و پس ندادن، سخت حالتی است که فقط انسان تمایل دارد به این که غربت را گرد بیاورد و کوچکترین تمایلی در او برای اعطاء و جود وجود ندارد، و هر کسی که از سخت نفس حفظ بشود و هر مردمی که از سخت نفس حفظ بشود، اونها تکمگاران هستند، ببخشید رستگاران هستند. این و من یقین نشون میده که حالت جماعت جامعه را برد، هر جامعه‌ای که از شخص نفس محفوظ بماند این جامعه رستگار است. اولائک هم المفلحون، گروه سبیل. امکان کسی میگه خب پس آیه تیی اگر بوده این تیی مال مهاجرین اون وقت و مال انصار اون وقت، حالا که مهاجرین انصاری دیگه وجود نداره، دیگه بعد از یک نسل دیگه مهاجر انصاری وجود نداره. والذین جاؤوا من بعدهم، لکسانی که بعد از اینها میاد، ممکن از این سیه ها به صورت اموال غیر منقول و داغی بماند، با تعلق پیدا می کند به مردمی که در نسل های آینده خواهند یا سیه های کار بعد گرفته می شود. والذین جاؤوا من بعدهم، و به اونها با چروهیه ای دارند. این نشون می دهد که مادامی که به اصطلاح خلافش ثابت نشده، اینکه میگم مادامی که خلافی ثابت نشده، میخوام این نظریه افرادی که افراد میکنن دست کنم. ببینید راجب این که ما به گذشتگان از مسلمین چگونه باید نظر داشته باشیم، چه نظری باید داشته باشیم، دو تا نظر افرادی و تفریطی وجود دارد. بعضی ها به کلی میخوان چشم بپوشن حتی از جنایاتی که جنایات شنیعی که گذشتگان کرده اند. به معاویه هم شما چیزی نگید، اونها دیگه اسمشون مسلمان بود، حتی به یزید هم شما حمله نکنید و لعن هم نکنید، حرف درست نیست. خصوصا راجع به صحابه که میرسد، نه دیگه راجع به صحابه یک کلمه دیگه نه، هر کسی به شرف صحابه که پیغمبر رسیده یک کلمه در بارش نگید. خود صحابه دیگه این دستور عمل نکردن، یعنی خود صحابه صحابه دیگر را که منحرف شده بودن لعنم کردن. پس این گلگشادی مطلب نیست. بعضی هم که اصلا میخوان ندیده بگیرن که اصلا چیزی دیگه وجود نداشته، اصلا چیزی وجود نداشته، اصلا پیغمبر موفق نشد، با کمال صلاح بگم پیغمبر موفق نشد مسلمانی بسازد و بنابراین پیغمبر مرد در حالی که مردم بر کفر خودشون باقی موندن. این هم با منطق قرآن جور در نمیاد. پس چیه؟ ما باید جز در مواردی که با دلیل ثابت شده است خلاف، باید با نظر روشنی نگاه بکنیم، ولی در موردی که خلاف ثابت شده، این افرادی که عرض کنم که فسق شد یا کفر شد، مغرضه نخیر، ما با کمال صلاح لعن کنم. والذین جاؤوا من بعدهم، کسانی که بعد از این دو طبقه صالح آمدن، یقولون ربنا اغفر لنا، میگویند پروردگارا مغفرت خودت را شامل حال ما بکن، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ما را بیامرز و برادران ما که قبل از ما بر ما پیشی گرفتن در ایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا خدایا در دل ما غلی و غشی و کینه برای کسانی که ایمان آوردن قرار نده انک رؤوف الرحیم تو مهربانی و تو را آمرزنده هستی و تو صاحب لطف و مرحمت هستی انک رؤوف الرحیم خود این یکی از دعاهای قرآن است که ربنا اغفر لنا و لاخوان من الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا